سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. پارلمان پاکستان به عمران خان رأی عدم اعتماد داد و را از کرسی صدارت برکنار کرد. اعضای مجلس نمایندگان پاکستان پس از یک نشست که حدود 14 ساعت دوام کرد شب گذشته و برکناری عمران خان از پست صدارت رأی مثبت دادند. در رأی گیری دیشب پارلمان به رهبری ایاز صادق از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، در نهایت از جمع 342 عضو پارلمان پاکستان 174 آن رأی مثبت برای برکناری عمران خان دادند. این اقدام به 172 رأی مثبت نیاز داشت. پارلمان پاکستان احتمالاً که امروز صدر اعظم جدید را برای کشورش تعیین کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران بشری جوری در افغانستانند. این سازمان در توییتر خود دیروز گفت که میلیون ها نفر در افغانستان آواره شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گفته که این مردم اکنون در جستجوی سرپناه و غذااند. افغانستان بانک امروز 13 میلیون دلار را از داوطلبی لیلام می کند. آژانس خبررسانی دولتی باختر دیروز گزارش داد که این اقدام به هدف ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی صورت می گیرد. هرچند قیمت افغانی در برابر ارز خارجی نسبت به گذشته اکنون ثابت شده، اما مردم شکایت می کنند که بهای مواد خوراکی و نیازمندی های ابتدایی کاهش نیافته است. سفارت ترکیه در کابل میگوید که کمک‌های بشری انتقال شده توسط خطاهن را به 100 خانواده در غور توزیع کرده. این سفارت در توییت خود گفته که این کمک از سوی هلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک‌های ترکیه در کابل صورت گرفته. به گفته سفارت ترکیه، با توزیع این کمک شمار مجموعی خانواده‌هایی که از سوی آنها کمک دریافت کردند با 28,000 خانواده در افغانستان میرسد. ایتالیا روز گذشته شاید ثبت نزدیک به 64,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا بود، اما شمار جان باختگان نسبت به روز جمعه کمتر گزارش شده. روز جمعه 66,535 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شد و جان باختگان به 144 نفر رسید، اما شمار جان باختگان ناشی از این بیماری دیروز 112 نفر گفته شد. و خبر اخیر این که همه فضانوردان اولین ماموریت خصوصی شرکت تخنیک فضایی اسپیس اکس دیروز به مرکز بین المللی فضایی رسیدند. این گروه متشکل از 4 فضانورد در این ماموریت تحقیقات علمی یک هفته در مدار خواهد بود. آنها بعد از اولی 21 ساعت سفر در فضا به مرکز فضایی بین المللی رسیدند. این 4 فضانورد به 7 فضانورد دیگر در مرکز فضایی بین المللی پیوستند که بازینه دولتی با آنجا رفتند. تشکر که با رادیو آزادی استید داشته. این مجله خبری: پارلمان پاکستان عمران خان را از پست صدارت برکنار کرد. تأثیر تحولات سیاسی پاکستان بر اوضاع افغانستان را در گفتگو با یک آگاه امور در میان گذاشته ایم.
طالبان یک حکومتی که برشان بسیار لابیگری خوب میکرد از دست دادن، یک دوست خوب از دست دادن.
از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به شما خواهیم گفت که در مورد وضعیت خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه می نویسد مقصود ماه رمضان گذشته در کابل بود و با صدای آذان افطار می کرد، اما روز شنبه گذشته روزه خود را با آذانی که در تلفن می شنید افطار کرد.
در ادامه پیام های شما نشر می شود.
مجبور است مردم که ایران برای جه و کار و بار نیست.
میخواستم اینو بگویم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم.
در مسائل بین المللی از تعهد کمک 10 میلیارد دلاری کشورها به اوکراین جزئیات داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 21 همه عمل 1400 خورشیدی دوم ماه اپریل 2022 میلادی. فرشتانه گاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم و نشر گزارش ها منطوره که در خبرها هم گفتم پارلمان پاکستان به عمران خان رای عدم اعتماد داد و او را از سمت صدارت برکنار کرد. اعضای مجلس نمایندگان پاکستان پس از یک نشست که حدود 14 ساعت دوام کرد شب گذشته به برکناری عمران خان از این پست رای مثبت داد. قبل از رای گیری برای برکناری عمران خان از پست صدارت، اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان از سمت خود استعفا داد. آقای قیصر از حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان است و گفته که نمیخواهد جلسه را به عهده بگیرد که برای برکناری صدر اعظم برگزار شده. در رای گیری دیشب پارلمان به رهبری ایاز صادق از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، در نهایت از جمع 342 از پارلمان پاکستان 174 آن رای مثبت برای برکناری عمران خان دادند. این اقدام به 172 رای مثبت نیاز داشت. پارلمان پاکستان احتمالاً امروز صدر اعظم جدید را برای کشورش تعیین خواهد کرد. شهباز شریف برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان گفته است که اعضای اپوزیسیون کشور او را من حیث نامزد کرسی صدارت پاکستان معرفی میکنن. اما عمران خان پیش از برکناری هشدار داده بود که در صورت دریافت رای عدم اعتماد دولت جدید را به رسمیت نخواهد شناخت. او همچنین اپوزیسیون را به همکاری با امریکا برای برکناریش متهم کرد، اتهام که امریکا او را رد کرده. عمران خان در نتیجه انتخابات پارلمانی 2018 میلادی در پاکستان به حیث صدر اعظم کشور تعیین شده بود. از تأسیس پاکستان تا اکنون هیچ صدر اعظم در تاریخ 75 سالی کشور نتوانست دوره صدارت خود تکمیل کنه. همین موضوع را با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم و ازش ساعت پیش در آغاز یک گفتگوی تلفنی پرسیدم که پاکستان پس از این با چی وضعیت روبرو خواهد شد. او برم گفت
قدرت در پاکستان پیش فوج است در حقیقت، و خود تغییری و تبدیلی صدر اعظم در پاکستان تقریبا باید است که یک تایید یا اوکی فوج داشته باشد. پس هر کسی که در دراز مدت در پاکستان صدر اعظم میشه او را اردو انتخاب میکنه از امی احزابی که ما میبینیم. سال 2022 سال بحران است برای پاکستان. خود رئیس آیسای جای بجای است چون نو مقرر شده، اما رئیس اردو هم پیش از آخر سال وقتش خلاص میشه، باید یک رئیس دیگه بیه. و اما اقتصاد پاکستان شدیداً زیر فشار میمانه، مثل که امیال میبینیم که روپیشون در دو نیم سال، در چهار سال عمران خان، سه و نیم سال که عمران خان صدر اعظم بوده، روپیه از 100 به یک دلار رفته به 186 به یک دلار.
اگر در مورد تاثیر از این وضعیت پاکستان بر افغانستان صحبت کنیم، شما چی فکر میکنین؟ چی تاثیر را به جای خود گذاشت؟
طالبان یک حکومتی که برشان بسیار لابیگری خوب میکرد از دست دادن، یک دوست خوب از دست دادن، به خاطر که در 3 سپتامبر 2021 فیض حمید رئیس آیسای او وقت بود که آمد در کابل در اوتر سرینا اعلان کرد که همه چیز خوب می باشه، دلتان جمع باشه، یعنی که آیسای یک رول، یک نقش بارز داشت در ساختن حکومت امروزی. و بعد از او پاکستان تلاش های بسیار زیاد کرد برای اینکه طالبان به رسمیت شناخته شوند و شمول دو کنفرانس اسلامی که اینا دایر کردن. و آل پاکستان در بحران خود به این رقم داخل میشه که مثل که یک آدم پنشش زنبور گزیده باشه، در زنبور گزیدگی خودو داخل میشن و اینا دیگه مجال از این ندارن که بر حکومت طالبان لابیگری کنن. صدایشون هم به سال 2022 در تریبیون بین‌المللی بیخی خاموش میشه، به خاطر که همگی به حیث یک کشور اینا رو میبینن که خودشان خود در یک بحران فرو بردن.
اما در 20 سال گذشته اگر دیده شوه رهبرای گروه طالبان همواره در پاکستان بودن با ساختار حکومت جدید در پاکستان، روابط این حکومت با طالبا چی گونه خواهد بود؟
روابط حکومتی که در پاکستان با طالبا همچنان زیر تاثیر روابط حکومت نو پاکستان با امریکا و باقی جهان غرب می باشه. یکی از دلایل که حکومت عمران خود کرد است که امرای جهان غرب روابطش تیره شد. اگر یک حکومت دیگه در پاکستان بیاید که روابطش امرای جهان غرب بهتر باشه، اونها حرفهای جهان غرب راجع به این که افغانستان به کدام طرف رفت میکنن و چون که به جهان غرب از نگاه اقتصادی وابستگی می داشته باشن، سر طالبا فشارهای با وجود می آید.
طارق فرهادی آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی خود را درباره وضعیت خبرنگاران و محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها در کشور ابراز کرده. دبرا لاینز در ملاقات دیروز از مولوی خیرالله خیرخوا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، خواسته تا گفتگوی سازنده با خبرنگاران داشته باشد. از سوی دیگر، نهادهای حمایت از رسانه‌ها می‌گویند که فشارهای طالبان بر کارمندان رسانه‌ای روز به روز در افغانستان افزایش می‌یابد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، درباره آزادی رسانه‌ها با مولوی خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفتگو کرده است. اعلامیه دیروز یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، گفت که خانم لاینز درباره محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها و تهدیدهای متوجه به خبرنگاران ابراز نگرانی کرده، از آقای خیرخواه خواستار شد تا به گفتگوی سازنده با خبرنگاران رو آورد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد گذشته، از افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران پیهم گزارش داده می‌شود. ضیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان، بعد از اظهارات دیروز نماینده خاص ملل متحد به رادیو آزادی گفت که رسانه‌ها اکنون بیشتر از سوی استخبارات و وزارت امر به معروف طالبان نظارت می‌شوند.
این خواست نماینده سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از طالبان درست زمان صورت می‌گیرد که یکی از مسئولین رسانه‌ها هفته قبل در کابل با دفتر نمایندگی ملل متحد یا یونما دیداره کردن و تقاضا کردن که محدودیت ها را پادرمیانی کنن تا محدودیت های وضع شده از سوی حکومت بالایشان از بین برود. متاسفانه که مسئولیت از این فشارها و یا نظارت از چگونگی فعالیت رسانه ها در حال حاضر از وزارت اطلاعات فرهنگ گرفته شده، نهادهای امر بالمعروف و استخبارات طالبا در این مسئله بی‌نهایت دخیل است و ما امیدوار هستم که طالبا و یا امارت اسلامی طالبا این فشارها را کم بسازند.
بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، از 24 اسد گذشته به این سو 231 رسانه در افغانستان تعطیل شده و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که با برگشت طالبان به قدرت وضعیت رسانه‌ها خوب و عادی شده و نشرات خود را چون گذشته ادامه می‌دهند. و افزود که کدام تهدید بر رسانه‌ها متوجه نیست، ولی با وجود این اطمینان‌دهی از سوی طالبان، خبرنگاران مستقل در این اواخر در چندین ولایت افغانستان دستگیر و شکنجه و بسیاری مجبور شدند که کشور را ترک گویند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم. اکنون بشنوید، در حالی که مقامات طالبان روز گذشته گفتند که سپردن سفارت افغانستان در مسکو به نماینده ایزومی آنها تأمین رابط دو جانبه را تسهیل میکند، برخی کارشناسان به این باور هستند که اقدام به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. باز هم از سلطان محمد سرور مشنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز گفت که سپردن سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات اعزامی آنها نقش این سفارت در تأمین رابط دو جانبه و ارائه خدمات به موقع به شهروندان افغان را تسهیل می کند. اعلامیه می افزاید که طالبان حق دارند تا مدیریت نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور را به عهده گیرند. روسیه در مورد کدام واکنش تازه از خود نشان نداده، ولی سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گرد همایی اخیر وزیران خارجه کشورهای همجوار افغانستان در چین گفت که مسکو اعتبارنامه اولین دیپلمات طالبان را پذیرفته است. دکتر شیر حسن حسن، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، به این باور است که سپردن سفارت افغانستان به دیپلمات طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
ما فکر میکنم طالبا هم ایرا درک میکنه و روسا هم ایرا درک میکنن، به شمول کشور چین و همسایگان افغانستان، که اگر کشورهای شرقی به شمول روسیه و چین در به رسمیت شناختن طالبا پیشگیری کنن، کشورهای غربی خصومتشان و امو فاصله که فعلا موجود است بین طالبا و کشورهای غربی، امریکا و ناتو، امو فاصله زیادتر میشه و فشارهایی که فعلا موجود است در طالبا از طرف غربی ها عمیق‌تر میشه.
دکتر شیرحسن می افزاید که وی فکر نمی کند که مسکو برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عجله داشته باشد. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 7 ماه می گذرد، ولی حکومت آنها هنوز هم از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما طالبان تاکید می کنند که آنها همه شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کردند. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه، در بازدید 4 حمل از کابل با مقامات طالبان ملاقات هایی داشت. وزیر خارجه چین هم در همان روز در یک بازدید غیر مترقبه وارد کابل شده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیام های شما تا لحظات دیگر آماده نشر خواهند بود، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که کشورها و سازمان های کمک دهنده در گردمایی وارسا متحد کمک به ارزش 10 میلیارد دلار با اوکراین شدند. ای در حال است که سازمان ملل متحد میگوید که بعد از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 4 میلیون نفر این کشور را ترک کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر داره.
این کمک با پناهجویان و آوارگان داخلی اوکراین صورت میگیرد که بعد از حمله روسیه به این کشور بی خانمان شدند. این کمک 10 میلیارد دلاری شامل مساعدت مالی نقد، قرضه و کمک های بلاعوض است. تعهد این کمک در گردهمایی دیروز نمایندگان حکومت ها و سازمان های کمک دهنده در وارسا صورت گرفت. پولند میزبان این گردهمایی تا کنون بیش از 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی را استقبال کرده است. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که روز جمعه گذشته از کیف دیدن کرد، در این گردهمایی حضور داشت. جستن ترودو، صدر اعظم کانادا، هم از طریق آنلاین در این گردهمایی سهم گرفت و خواستار اقدامات هماهنگ در برابر بحران شد. چنان که بحران بشری عمیق‌تر می‌شود و نیازمندی‌ها افزایش می‌یابد، همزمان باید واکنش جمعی ما سریع‌تر شود. ما دقیقاً به همین دلیل امروز در اینجا گرد هم آمده‌ایم. بیایید که همه تلاش کرده حکومت‌های جهان، شرکت‌های خصوصی و مردم جوامع خود را برای حمایت از پناهجویان اوکراینی و در واقعیت همه اوکراینی‌ها بسیج کنیم. این گردهمایی با بیجا شدگان داخلی در اوکراین 2 میلیارد دلار و با پناهندگان اوکراینی در کشورهای همجوار 7.5 میلیارد دلار کمک متعهد شد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که به دنبال حمله 24 فوریه روسیه به اوکراین بیش از 4,441,000 نفر از اوکراینی‌ها کشور خود را ترک گفتند که بزرگترین موج پناهجویان بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا محسوب می‌شود.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان دی بخش برنامه با همکارم ستار فروخ بمانید.
بیشتر از خبر
سلام و خوش آمدید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. شماری از مسئولان پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل میگویند طالبان دپارتمنت موسیقی این پانزده را بستند.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
پیام های شما را هم داریم.
مجبور است مردم که ایران برای جا کار و بار نیست.
میخواستم اینو بگویم که ما دخترات به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم.
در این بخش برنامه من ستار فروخ میزبانتان هستم. پیش از گزارش درباره بسته شدن دپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل، بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان با سید سمی عباس.
روزنامه مارنینگ استار چاپ بریتانیا در یکی از سرمقاله های خود به سخنان وزیر خارجه سابق امریکا هیلاری کلینتون اشاره می کند که گفته است در اوکراین نمونه جنگ مجاهدین علیه شوروی سابق دنبال شود. روزنامه از قول کلینتون نوشته است که این جنگ طوری بود که قدرت‌های غربی و مجاهدین سلاح و کمک مالی می‌دادند تا یک جنگ فرساینده را علیه شوروی پیش ببرند که در نهایت شوروی شکست خورد و از افغانستان خارج شد و در این حال همین شکست دروازه را برای فروپاشی شوروی سابق هم باز کرد. خانم کلینتون در صحبت خود گفته بود که یک قیام هدفمند مسلحانه که تمویل و تقویه می‌شد سبب خروج شوروی از افغانستان گردید. خانم کلینتون هرچند جزئیات نداد اما به بعضی از نارسایی ها و عواقب ناگوار دامدار شدن جنگ افغانستان هم اشاره کرد. به نوشته مارنینگ استار عواقب طولانی شدن جنگ افغانستان این بود که بعد از پیروزی مجاهدین طالبان تشکیل شدند و القاعده هم ایجاد شد و قدرت زیاد کسب کرد که در نهایت تهدیدی برای تمام جهان شد و سبب وقایع 11 سپتامبر در امریکا گردید. به نوشته روزنامه با دامدار ساختن جنگ اوکراین به نمونه جنگ افغانستان قربانی اصلی مردم اوکراین خواهند بود و شرکت های تولید سلاح از آن منفعت گزاف خواهند برداشت. به نوشته روزنامه فعلا حرکت های صلح‌خواهی در اوکراین در بریتانیا و کشورهای دیگر غربی تحت فشار قرار دارند و فعالیت چندان آشکار از آنها دیدن نمی شود. روزنامه شارلوت ابزرور که یک روزنامه چاپ ایالت ساوت کارولینای امریکا می باشد و دومین روزنامه پرتیراژ در دو کارولینا به حساب می رود، سرگذشت اعضای یک خانواده افغان را که سال گذشته ماه رمضان را در کابل بودند و این بار در لس آنجلس ماه رمضان را سپری می کنند نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقصود ماه رمضان گذشته در کابل بود و با صدای آذان افطار می کرد، مراسم عبادی خود را در خانه و مسجد در روی جایناماز انجام می داد و با تمام مردم کشورش هم نوا پیش می رفت. اما روز شنبه گذشته او نان افطاری خود را در یک هتل در سانتیاگو خورد و روزه خود را با آذانی که در تلفن می شنید افطار کرد و نماز را روی یک روی جایی سفید هتل خواند. سازمان‌های خیریه و کسانی که خانواده مقصود را به امریکا بردند تعداد دیگر افغان‌ها را هم جمع کرده بودند که همه در این هتل با هم افطار کنند و اشتراک کنندگان با زبان‌های انگلیسی و دری صحبت می‌کردند. به نوشته روزنامه شارلوت ابزرور هرچند این خانواده 8000 میل از افغانستان دور به سر می‌برد اما حداقل یک شب برای آنها میسر شده بود که در مراسم افطار خود را از وطن چندان دور حس نمی‌کردند.
شماری از مسئولان پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل میگویند طالبان دپارتمنت موسیقی این پانزده را بسته کردند. آن ایده از مسئولانی که 4 سال در رشته موسیقی در پانزده هنرهای زیبا درس خواندند میگویند نگران آینده خود هستند. حکومت طالبان درباره بسته شدن دپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل هنوز چیز نگفتن.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارن.
او در پایان دوره 4 ساله پانتون خود با ناامیدی و سرنوشت نامعلوم روبرو شده. دانشجوی رشته موسیقی 15 هنرهای زیبای پانتون کابل است. نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اما گفت که طالبان این بخش را بستند.
دپارتمان فعلا بسته است، دروازهش مورولاک شده و مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارن. خب مزامینه که بخش نظری بوده او را در خارج از دپارتمان در صنفای دیگه میخوانن. فعلا ما امتحان دادیم، مونوگراف هم تکمیل شده، ما اگر دقیق معلوم نیست که اسناد خواد دادن یا نه.
این دانشجو میگه بیشتر همسنفیانش پانتون را رها کردند. حبیب میرزا یکی از دانشجویان دپارتمان سینما به رادیو آزادی گفت بخش موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسته شده است، زیرا آنان موسیقی را حرام میدانند. حبیب میگوید برخی از دانشجویان باقی مانده موسیقی میان رشته های آنان و برخی بخش های دیگر تقسیم شدند.
دپارتمان موسیقی فعلا بسته شده از طرف نهاد امر به معروف و نهی از منکر. با گفته اونها این موسیقی حرام هستن.
یکی از دانشجویان دیگر پانتون کابل که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید این اقدام طالبان این دانشجویان را از آموزش دل سرد ساخته است. به گفته این دانشجویان و وحید ساغر آمر دپارتمان موسیقی پس از این اقدام محصلان بی سرنوشت شدند. وحید ساغر آمر دپارتمان موسیقی فاکولته هنرهای زیبا در این باره به رادیو آزادی گفت
دپارتمان موسیقی کاملا بسته شده و مسئولین هم که در دپارتمان موسیقی قبلا آموزش می دیدن به خاطر از اینکه کسایی که البته صنف 4 هستن فارغ شون شکل شکلیات یک امتحان از پیشون گرفته، مسئولینی که صنف اول 2 3 بودن کاملا بی سرنوشت هستن.
یکی از استادان این دپارتمان میگوید نگران امنیت جانیش است. این استاد به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت در این دپارتمان یک چند درس محدود به گونه نظری به دانشجویان سال چهارم برای تکمیل کردیت تدریس می شود، اما برای آموزش های عملی استفاده از آلات موسیقی قطع شده است.
در این شرایط فعلی دپارتمان که همو وسایل را داره یا همو تجهیزات و امکانات را که داره او را مورولاک کردن، یعنی به وضعیت که وجود داره نمیخواین که او را کسایی که کارمند هستن یا کسایی که در اداره فعلی ریاست پانتون یا وزارت تحصیل تالی است که او را ببینن.
این استاد میگوید از زمانی که دپارتمان موسیقی و تئاتر از هم جدا شده بودند و مستقل شده بود به حیث استاد فعالیت میکرد. تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها از سخنگویان حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی و سخنگویان وزارت امر به معروف بپرسیم، اما به تماس و پیام‌های ما پاسخ ندادند. بیش از این نیز شماری از هنرمندان شاکی بودند که طالبان برایشان اجازه